با نام او و با سلام، غزل 349 رو از دیروز آغاز کردیم. دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم، گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم. این غزل همچنان که التفات می‌فرمایید در بحر رمل سروده شده است، البته بحر رمل مسمن محذوف، یعنی دو بار فاعلاتون 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 فاعلون، و حتما رکن آخر رو فاعلات نفرمایید. به تفصیل در این باره در مقدمه دیوان قطران شاید ده ها سال پیش ما این توضیح رو عرض کردیم که در جای خود به تفصیل به پیشگاهتون شرح خواهیم گفت. این غزل رو تا بیت چهارم با شما خوبان مرور کردیم و اما بیت دوم رو یک اختلافی نسخه فریدون میرزا تیموری دارد که خالی از لطف نیست. قامتش را سرو گفتم سر کشید از من به خشم، که عرض کردیم این سر کشیدن چند معنی دارد. یک آن که روی برتافت، دو دیگران که برکشید سر برآورد سر برافراخت، و دیدیم که او از سرو نیز سرفرازتر و سربلندتر است. هر دو معنی را نیز میتوان در کنار خشم توجیه کرد. دوستان از راست میرنجد نگارم چون کنم. نسخه فریدون میرزا تیموری در خور تأمل است. دوستان از راست می رنجند، یاران چون کنم. دوستان و یاران رو در کنار هم بسیار زیبا به کار بردند. قامتش را سرو گفتم سر کشید از من به خشم، دوستان از راست می رنجند، یاران چون کنم. اما خب یکی دو پشتوانه بیشتر این ضبط ندارد و ما بر همین متن وفادار و استوار میمانیم. اما بیت سوم، نکته ناسنجیده گفتم. چه نکته ای را ناسنجیده گفتم؟ از آن که قامت یار را به سرو مانند کردم. سرو را باید از راه ادب به قامت یار مانند می کردم، نه قامت او را به سر. به این پایه نکته ناسنجیده گفتم. حالا دل برا معذور دار، عشوه‌ای فرمای. عشوه، عرض کردیم شارحان این واژه را درست معنی نفرمودند. دوش لعلش عشوه‌ای می داد، می فرمایند یعنی فریب می داد. فریفتن با فریب دادن که امروز به کار می رود تفاوت از زمین تا آسمان است. عشوه‌ای فرمای تا من طبع را موزون کنم. این همین متن باید عرض کنم که 22 نسخه خطی کهن پشتوانه همین متن قزوینی است، اما 13 دست نوشته دیگر این مصرع را به این شکل ضبط کرده است: عشوه‌ای فرمای تا طبع سخن موزون کنم. عشوه‌ای فرمای تا طبع سخن موزون کنم. 13 دست نوشته مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 823، 825، 849 و 855 و چند نسخه دیگر. زرد رویی می کشم زان طبع نازک بیگناه، عرض کردیم زرد رویی می کشم 33 دست نوشته کهن پشتوانشه، اما 6 دست نوشته دیگر زرد رویی می برم زان طبع نازک بیگناه. بیگناه 20 دست نوشته تاییدش میکنه، اما گاه گاه 15 نسخه خطی گاه گاه ضبط کرده، زان و یا زین که هر دوش نیز ضبط شده، طبع نازک گاه گاه یک دست نوشته یا دو دست نوشتم زینهار ضبط کرده که هیچ معنای درست ندارد. زرد رویی می کشم زان طبع نازک زینهار. یعنی چه؟ عرض کردیم زینهار یعنی دور باد که در اینجا جای خوشی ننشسته است. اگر چه یک بار هم به پیشگاه شما شنوندگان فاضل حافظ پژوه رساندیم که زینهار هیچ یک از این معانی را ندارد. در زبان پهلوی زینهار یعنی در سایه سلاح کسی قرار گرفتن، تنها در سراسر دیوان حافظ عزیز این بیت معنای درست زینهار را در خود جای داده است. از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار، زیرا به آن کسی که در پناه آن فرمان روا یا آن پادشاه قرار می گرفت نشانه ای می دادند، انگشتری می بخشیدند. بر این پایه تنها و تنها در این یک جا خواجه زینهار را و شاعران دیگر اگر به این مفهوم به کار برده باشند معنی زینهار را درست به کار بردند، و الا به اتفاق زینهار و یا زنهار را به درستی به کار نبردند. از لعل تو انگشتری، اون نگین انگشتری که از لعل بوده است، با این لعل که استعاره از لب محبوب است، سخن را به راستی بر آسمان برده است. از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. نه تنها من در ذیل سایه کسی قرار می گیرم، بلکه صد ملک سلیمان در زیر نگین من به پناه و زینهار خواهی در می آید. یکی از معانی درست زینهار به زینهار خواهی کسی قرار گرفتن است. و این که ما امروز به معنی دور باد و دور باش و اینها به کار می بریم معنای دقیقی نیست. و اما بیت پنجم، ای نسیم منزل لیلا. درست این ضبط لیلاست که ما لیلی میگوییم و لیلا هم میگوییم، اما ضبط فرهنگ های کهن لیلاست، مثل سلما، سودا، سعدا. دقیقا همانند سعدی می نویسند و سعدا می خوانند. سعدا، لیلا، سلما، اینها همه از عرایس هنری شعر عرب است، از معشوقان ادب عرب است. سعدا، لیلا و سلما. ای نسیم منزل لیلا، خدا را تا به کی رب را بر هم زنم اطلال را جیهون کنم. رب یعنی کوی، تصور نمی کنم به معنی خانه باشد. اگر فرهنگ نویسان در ذیل خانه معنی کرده اند، معنای دقیق تر رب کوی و برزن است، محله است. محله وقتی کوی بهتر از هر چیز است. گفتیم خانه را نیز در بر می گیرد رب. و از دیگر سوی اطلال جمع تلل است، مثل خلل که خلل می خوانند. اطلال به باقی مانده خانه های ویران شده می گویند. شهروان همسایه عزیز ما ترکیه، این خانه های ویران شده که دور باد همیشه با این آرزو که این مردم به آبادانی بزیند، به این خانه های ویران شده اطلال می گفتند، خانه هایی که پس از زلزله سیلی و یا نهب و غارتی به ویرانه تبدیل می شده است. اطلال جمع تلد. ای نسیم منزل لیلا، ای نسیم منزل لیلا، ده دست نوشته کهن پشتبانش مثل نسخه های 822 و 827. اما ای نسیم منزل سلما، 20 دست نوشته ای نسیم منزل سلما ضبط کرده است. طبیعی است که منزل سلما، ما یکی دو بار هم با شما این واژه را شرح کرده ایم، خب با 20 دست نوشته کجا؟ مثل نسخه های 813، 818، 821، 23 و 825 در مجموع 20 دست نوشته کهن. در نتیجه تردید نمیتوان کرد که خواجه ای نسیم منزل سلما ضبط کرده است. شاید در یک دست نوشته ای منزل لیلا هم قرائت کرده باشد و دیگران نوشته باشند. بسیار اتفاق می افتاده که شاعران در یک انجمن ادبی یا در خانه بزرگان علم و فضلی غزلی می خوانده اند و دیگران املا می کرده اند. این است که اگر اختلافی گاه می بینیم، همش از تصرف کاتبان نیست، گاه شاعر خود که خواجه اساساً شغل شاغلش این بوده است که پیوسته کلمات آثار خود رو تغییر میداده و به بهتر کلمه ای تبدیل میکرده. و اما یک ضبط دیگر این مصرع ای نسیم حضرت سلماست. حضرت به معنی پیشگاه ها، یعنی خانه آستانه سلما. همون حضرت به معنی منزل هم به یک معنایی میتواند به کار رود. حضرت به پیشگاه، به حضرت فلان، یعنی به پیشگاه فلان. پیش از این، از آنجا که خود را لایق نمیدانستند که مستقیم به فلان کس نامه بنویسند، پیش از اسم آن شخص می نوشتند که به حضرت فلان، یعنی به پیشگاه او، به درگاه او، به آستانه او. می خواهم عرض کنم که حضرت به یک معنای منزل را هم شامل می شود، اگرچه منزل را امروز ما مترادف با خانه به کار می بریم. حضرت سلما 7 دست نوشته پشتوانه دارد، مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 23، 25 و نسخه قونیا. در نتیجه ای نسیم منزل سلما با 20 پشتوانه، ای نسیم منزل لیلا با 10 پشتوانه، ای نسیم حضرت سلما با 7 پشتوانه. خدا را، خدا را یعنی تو رو خدا، خواهش میکنم، خدایا و خدا را تفاوتش از زمین تا آسمان است. خدایا یعنی ای خدا، خدا را یعنی تو رو به خدا. این را در واقع را حرف اضافه است که پس از متمم واقع شده است. همیشه حرف اضافه پیش از متمم واقع می شود، مگر آن که حرف اضافه را باشد. هرگاه حرف اضافه را بود و را شد، این بار پس از متمم واقع می شود. ببینید، من از او خواهش کردم، از حرف اضافه است، او متمم، اما او را فرا خواندم، او را گفتم. اینجا را چون حرف اضافه است دیگه پیش از متمم نیامده است، پس از متمم رفته است. او را گفتم، یعنی به او گفتم. حالا ما چجوری بفهمیم که این را حرف اضافه است و پس از متمم آمده است؟ هرگاه را به معنی به و برای بود، به این معنی بود، بدین معنی به کار رفته بود، متوجه می شویم که به معنی حرف اضافه است. او را گفتم یعنی به او گفتم. او را کتاب خریدم یعنی برای او کتاب خریدم. خدا را یعنی تو رو خدا. تا به کی ای نسیم منزل لیلا، تو رو خدا به هم بگو تا کی باید رب را برهم زنم، محله رو از بین ببرم و به هم بزنم از غم دوری او، و اطلال را انقدر بگریم که این خانه های ویران شده همانند جیهون رود بشه و روان بشه. ببینید رب را یعنی کوی و برزن را، خانه و محله را، سرا را برهم زنم. وقتی رب یعنی محل و خانه برهم زده میشه، ویران میشه، و تبدیل به اطلال میشه، و اون وقت اطلال را نیز جیهون کنم. یعنی چه؟ با گریستن خود این خانه هایی را که خود ویران کردم، رب را که خود ویران کردم و همکنون اطلال شده است، اطلال را از گریستن بسیار به رود جیهون تبدیل کنم. تا چه این کار را بکنم؟ آخر مددی و خدا را مرا بگوی ای نسیم منزل سلما و منزل لیلا، که تا کی سرا و محله را برهم بریزم و ویرانه سازم و ویرانه ها را از گریستن همانند جیهون به رود تبدیل کنم. حضرت خواجه حافظ این بیت را یعنی بیت پنجم این غزل را تحت تأثیر از قصیده امیر مؤذی سروده است. قصیده امیر مؤذی؟ کدام قصیده امیر مؤذی؟ این قصیده که در بحر رجز سروده شده است. رجز سالم، مستفعلن 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 مستفعلن. ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من، تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن. ربع از دلم پرخون کنم، اطلال را جیهون کنم، خاک دمن گلگون کنم از آب چشم خیشتن. التفات می فرمایید که ربع و اطلال دو بار هم در این دو بیت تکرار شده است. از روی یار خرگهی ایوان همی بینم تهی، و از قد آن سرو سهی خالی همی بینم چمن. بر جای رتل و جام می گوران نهادستند پی، بر جای چنگ و نای و نی آواز زاغ است و زغن. از خیمه تا سعدا بشد، و از حجره تا سلما بشد، و از حجله تا لیلا بشد، گویی بشد جانم زتن. که عرض کردیم سعدا رو همانند سعدی می نویسند و سعدا و سلما و لیلا از معشوقان شعر عرب است و از عرایس این ادب. آنجا که بودن دل ستان با دوستان در بوستان، شد گرگ و روبه را مکان، شد کوف و کرکس را وطن. تا پنجاه و چند بیت که با همین استحکام امیر مؤذی قصیدت خود رو به پایان آورده است. در نتیجه ای نسیم منزل سلما یا منزل لیلا یا حضرت سلما، خدا را تا به کی رب را برهم زنم اطلال را جیهون کنم؟ تا کی؟ من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست، صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم. گنج حسن رو به گنج مانند کرده، حسن همانند گنج پایانی ندارد. من که ره بردم، یعنی پیوستم، یافتم، به دست آوردم. من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست، به حسن دوست رسیدم، به اصل مطلب رسیدم، به اقیانوس رسیدم، به گنج خانه عالم رسیدم، به گنج خانه هستی رسیدم. از این پس صد گدایی همانند خود رو از این پس میتوانم قارون کنم. میدانیم که قارون از ثروت‌اندوزانی بوده است که درباره وی در منابع خبرها و افسانهایی است. ای مه صاحب قران، از بنده حافظ یاد کن. همینجا عرض کنیم ای مه صاحب قران 23 دست نوشته پشتوانشه، اما ای مه نامهربان 12 دست نوشته کهن مثل نسخه های 821، 23 و 825 که در مجموع 12 نسخه است، در برابر ای مه صاحب قران ای مه نامهربان ضبط کرده. مه و مهر در کنار هم. ای مه نامهربان، از بنده حافظ یاد کن تا دعای دولت آن حسن روز افزون کنم، یعنی تا آن حسن که روز به روز زیادتر میشه آن دولت حسن را دعا کنم که روز به روز دولت سعادت تو روز به روز افزون تر شود. که باز ضعف تألیفی در مصرع آخر به کار رفته که توضیح از خواهیم کرد، اما صاحب قران و قران به چه معناست؟ قران اجتماع، اصلا قران یعنی از نزدیک شدن دیگه، قرین. قران اجتماع و نزدیک شدن دو سیاره یا بیشتر رو در یک جزء از فلک هشتم قران گفتند. قران برخی از سیارگان سعد، یعنی نزدیک شدن، اجتماع اون سیارگان، و قران پاره‌ای نحس، از نظر علمای علم نجوم خاصه نجومیان کلاسیک. قران ماه و مشتری اما که هر ماه فقط یک بار این نزدیکی و این اجتماع واقع میشه، یعنی ماه و مشتری در کنار هم قرار میگیرند، سعد است. اما قران مشتری و زهره قران سعدین است. چرا؟ زیرا از فراهم آمدن سعد بزرگ و سعد کوچک، قران اکبر، سعد اکبر و سعد اصغر تشکیل میشه. یعنی مشتری و زهره، مشتری سعد اکبر، زهره سعد اصغر. از دیگر سوی قران زحل و مریخ، یعنی نحس اکبر و نحس کوچک رو قران نحسین میگن. پس قران سعدین شد اجتماع مشتری و زهره، قران نحسین اجتماع زحل و مریخ. در نتیجه وقتی هنگام تولد کسی مشتری و زهره در یک برج قرار داشته باشند، آن مولود صاحب قران در واقع سعدینه. ای مه صاحب قران. حالا صاحب قران معانی دیگری نیز دارد. ای ماهی که در هنگام تولد مشتری و زهره در کنار یکدیگر قرار داشتند و بر این پایه تو صاحب قران سعدینی، صاحب قرانی، حالا از بنده حافظ یاد کن، یه التفاتی به من بکن تا من هم دولت حسن روزافزون تو رو دعا کنم تا پیوسته این دولت ابد مدت گردد. و از دیگر سوی ای مه نامهربان نیز با 12 پشتوانه کهن خوانده شده است. منتها از آنجا که شاید به وزیری، به کسی که البته در منابع کلاسیک اینها هست، منتها بنده تأویل نمی کنم، این غزل رو بر کسی گسیل داشته است، ای مه صاحب قران با 23 پشتوانه، طبیعی است که پشتوانهاش بیشتر. همینجا عرض کنم پنجاب، نسخه چاپی پنجاب، قدسی، حکیم، قانی شیرازی و شاملو، همچنین انجوی و استاد نیساری ای مه نامهربان ضبط کردند در برابر ای مه صاحب قران. استاد همایون فرخ، افشار، انجوی، غنی قزوینی، پژمان و خلخالی ای نسیم منزل لیلا ضبط کردند. بقیه ای نسیم منزل سلما به چاپ رساندند، مثل استاد خانلری و دیگران. همینجا عرض کنم که نسخه پنجاب، قدسی، قاآنی و حکیم ای نسیم حضرت سلما به چاپ رساندند در برابر ای نسیم منزل سلما. تا فردا، وقت خوش. گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنون کنم، قامتش را سرو گفتم سر کشید از من به خشم. دوستان از راست می رنجد نگارم چون کنم، نکته ناسنجیده گفتم دلبرا معذور دار، اشوهی فرمای تا من طبع را موزون کنم، اشوهی فرمای تا من طبع خود موزون کنم. زرد رویی می کشم زان طبع نازک بیگناه، ساقیا جامی بده تا چهره را گلگون کنم. ای نسیم منزل سلما خدا را تا به کی، ای نسیم منزل لیلا خدا را تا به کی، رب را برهم زنم اطلال را جیهون کنم. من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست، صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم. ای مه صاحب قران از بنده حافظ یاد کن، ای مه نامهربان از بنده حافظ یاد کن، تا دعای دولت آن حسن روزافزون کنم.